قال الله تبارك و تعالی فی کتاب الکریم و بسین الانسان به والدی حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا و قال انشکر لی و لوالدیک و الی المصیر. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان عجل الله فرجه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان و تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امشب آخرین شب از این انجمن و محفل است، آخرین شب از ماه صفر و مصادف با شهادت 8 اختر تابناک امامت و ولایت و 10 کوکب عصمت علی ابن موسی رضا. از خدا شکرگزاری می‌کنیم و ممنونیم که در این چند شب توفیق داد تا بتونیم دقایقی رو در خدمت سروران باشیم. موضوعی که برای بحث در این چند شب انتخاب شد مسئله تحکیم خانواده در آموزه‌های قرآنی بود که ما در چند فصل مسئله خود جایگاه خانواده، کیفیت به وجود آمدن و انگیزه های پیدایش خانواده، موانع به وجود آمدن یک خانواده موفق و در عین حال انگیزه ها و عوامل به وجود آمدن آن را بررسی کردیم. در بحثی که تقدیم شد دیشب به این نکته اشاره کردم که 3 عامل از برون ممکنه نگذاره یک خانواده به همه ارزش هایی که میخواد برسد: مسئله فرهنگ، مسئله اقتصاد و مسئله اجتماع. اینها دست به دست هم میدن و گاهی واقعا مانع های بزرگی به حساب میان بر سر تشکیل یک خانواده موفق و پیروز. اما فقط اینا نیستن. بخش دوم را ما امشب با عنوان عوامل درونی خانه باید شناسایی کنیم و به شکلی آفت شناسی و آسیب شناسی برای این مسئله به حساب میاد. عواملی که از درون نمیگذارند خانواده به معنای واقعی تشکیل بشود، اولیش به عنوان عوامل درون خانه‌ای به حساب میارید، اولین مورد توجه به جایگاه خانواده در ذهنیت خود افراد است. ما در قرآن مجید بخش‌های مختلفی داریم و در روایات اهل بیت که اینها نشون میدن که یه خانواده موظف به این هستن که 3 حالت جدی رو رعایت بکنن. حالت اول این که خود اونها یک پشتوانه و یک جایگاهی داشته باشن که بتونه آنها را حمایت کنن. به تعبیر ساده بگم اگر یک خانواده پناهگاه داشته باشد برای اینکه فشارهایی که برش وارد میشه بتونه از طریق اون پناهگاه دفع کنه، این خیلی از زمینه‌های رشد براش فراهم میشه. به عنوان مثال حضرت مریم وقتی به دنیا میاد، مادر بزرگوارشان همسر عمران میگه که خدایا این دختره که به دنیا آمد ولی دیگه چاره ای نیست، و انی اعیذها و ذریتها بک من الشیطان الرجیم، یعنی من خود این دختر و ذریه او را در پناه تو قرار میدم از شر شیطان. معلوم میشه که اولین پناهگاهی که یک خانواده باید برای خودش تدارک ببینه و داشته باشد خداست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. استعاذه یا همون پناه آوردن، چون عوض با عین و زال برادر دال به معنای پناه. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اینها دوتا عوضه، دوتا پناهه که معوضتن نامیده میشه. و ما میگیم برای اینکه انسان میخواد در پناه قرار بگیرد معمولا اون چهار قل را بخونه. قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد را هم بهش اضافه میکنیم. میگیم این یه پناهگاه محکمی. اگر یه خانواده از درون معتقد به خدا باشد و خدا رو به عنوان حامی و پناه خودش بداند، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی رو میتونه راحت از خودش دور کنه. ولی اگر اطمینان به خدا در پناهندگی دادن و پناه دادن در آدم‌ها سست شد، این ایمان ضعیف باعث میشه که هر دشمنی بتونه به این خانه وارد بشه و آسیب به او برسانه. بنابراین ما میگیم اول خدا را به عنوان پناهگاه مطمئنی در نظر بگیریم که از هر گونه خطری انشاءالله ما را در امان نگه می‌دارد. دومین مسئله که خیلی مهمه این است که افراد خانواده باید نسبت به یکدیگر احساس امنیت و احساس حمایت بکنن تا این خانواده بمانه. معنای این جمله چیه؟ در بعضی از خانواده ها پدر و مادر پشتیبان فرزندن، فرزند پشتیبان پدر و مادر، حتی برادرها پشتیبان یکدیگرن، متحد با همان. اگر برای یکی از اینا یه مشکلی به وجود بیاد بلافاصله بقیه وارد عمل میشن و سعی میکنن از او حمایت کنن تا مشکلش برطرف بشه. خدا اینا کرده اگر مسئله فرض کنید مالی براش پیش بیاد، الان شما میبینید دیگه تو خانواده ها متاسفانه گاهی یک نفر به خاطر یا کم تجربگی یا به خاطر غروری که درش هست یا به خاطر اینکه با سبک تجارت به معنای واقعی چه بسا آشنا نیست، علمی قضیه رو نمیداند، بازار تو دستش نیست، میاد جذب بازار میشه، اموالش رو غارت میکنند و میبرند. خب اگر این زمین خورد چی باید بیاد او رو از این وضعیت نجات بده؟ خیلی از خانواده ها هستن وقتی یک کسی زمین خورد میگن به ما چه، عقب نشینی میکنن و حتی گاهی در حدی جلو میرن که او رو طردش میکنن. میخواستی نری، میخواستی انجام ندی، میخواستی شکست نخوری، میخواستی حواستو جمع کنی، پدر میگه من حمایتت نمیکنم. اونم برای خودش شاید دلیلی داره، وقتی ازش سوال میکنی میگه اگه من امروز از این بچه حمایت مالی کردم اون دومی هم چه بسا همین فکر به سرش میاد، میره اونم میخوره زمین، من باید از اونم حمایت کنم، نمیخوام اینطور بشه. و از اولم بهش میگه که روی من حساب نکن، باید حواستو جمع کنی، اگه زمین خوردی من هیچ گونه کمکی بهت نمیکنم. و واقعا هم این کارو میکنن، یعنی اگر بچه زمین خورد حاضر نیست حمایت ازش بکنه، و چه بسا طردش هم میکنه، برو از خانه من بیرون، کس که اینطور خلاصه آبروی منو برده نمیخوام با من باشد. برعکس بعضی از خانواده ها پدر میاد مینشینه فکر میکند که آیا طرد میتونه کاربرد بیشتری داشته باشه یا جذب، میشینه با اون صحبت میکند. اگرچه من عقیده دارم که بعضی از این افراد دروغگوی ماهری میشن، یعنی صادقانه نمیاد بگه من چه کردم که زمین خوردم، فریبه هایی که خورده را نمیاد بیان بکنه، انتظار حمایت دارد، نمیخوادم صادقانه برخورد بکنه. خب طبیعی است که مورد حمایتم قرار نمیگیره و طرد میشه از خانواده. خود این طرد شدن زمینه سرخوردگی بیشتر او را هم فراهم میکنه. یا برادرها الان میبینن پدر مادر هیچ کدوم حمایت نکردن، معمولا مادرها در این جور موارد دلهای نازکتر از کاغذ دارن، تا میگی چه دو تا مشک بزرگ میبندن به چشمانشون و اونقدر عشق میریزن که رودخانه زاینده رود و سد کوهرنگ رو خجالت زده میکنن، از بس آب میریزن که آی بچه مچه بکنم، شما نمیدونم دلتون سنگه باید حمایت کنید. فکر نمیکنه که شاید این حمایت نکردن دلیلی باشه برای اینکه این بچه مجبور بشه روی پای خودش بیستد. من اینجا در عین حالی که میخوام آسیب رو بشناسم، میخوام بگم باید ما یه جوری عمل بکنیم که پناه دادن و حمایت کردن ما خودش تازه یه آسیب دیگر به حساب نیاد. عقل اقتضا میکند که ما آسیب رو با آسیب دیگه جبران نکنیم، مواظب باشیم چجور عمل کنیم که این آسیب به خوبی برطرف بشه، ولی در عین حال آسیب‌های جدیدی هم به وجود نیاره. خب وقتی یک کسی وارد میدان اقتصاد شد و زمین خورد، گاهی خودش تنها زمین خورده است، اونی که تشکیل خانواده میخواد بده وحشت دارد، میگه اگر زمین خوردم خودم تنها باشم، هیچ کس هم از این حمایت نکنه، میرم زندان و فرض کنید دو سالم زندانی میشم، کسی نیست به پای من بسوزه. چرا بیام یه نفر رو بیارم تو خانم که اگه زمین خوردم اونم با من نابود بشه؟ ترس از این که مورد حمایت واقع نشه باعث میشه که به فکر این نیفته که خانواده به وجود بیاره. این البته ترس بسیار بسیار غلطی است. اگه واقعا باورت شده که باید مراقب باشی که خانواده تو همراه با تو زمین نخوره، چه فرقی میکنه بین خانواده‌ای که آدم درش زندگی میکند یا خانواده‌ای که به وجود میاره؟ او پدر و مادرتن، این همسرته. پدر و مادر انسان نیستن، پدر و مادر قابل ترحم به معنای واقعی نیستن که آدم ظلم به اونا هم نکنه. اگر یه وقت زمین خورد پدر و مادرش رنج ببرن، و دیده شده گاهی که پدر تحمل نداره و گاهی واقعا جانش هم روی این آبروریزی میگذاره، طرف پول زیادی مثلا زمین خورده ندارن بدن، طلبکارم که این چیزا سرش نمیشه که، میاد داد فریاد، میبینه یک عمر آبرو جمع کرده به یه تیپای تمامش رفت، چه بسا سکته میکنه بنده خدا، از قصه دق میکنه میمیرن. اونها یا انسان نیستن، مورد حمایت شما نباید قرار بگیرن؟ اما همسر فقط باید حمایت بشه؟ نه، ما میگیم در بحث خانواده از درون باید مراقب باشیم که یک فرد به طور دقیق باید بدانه که کدوم یک از اهل خانهش تا چه اندازه حاضرن ازش حمایت بکنن، روی حمایت اونا چقدر میتونه حساب باز کنن. اگر برادری خواهری داره که وضع مالی خوبی داره، این ممکنه احساس کنه طوری نیست، اگه زمین خوردم برادرم میاد زیر بالمو میگیرد. خب از کجا معلوم که اگه زمین خوردی بیاد و از تو حمایت بکنه؟ با چه اطمینانی شما میخوایی قدم در یه عرصهی بگذاری که پاد سسته و زیر پاد نمیتونه زمین محکمی باشه که روش بیستی؟ پس بنابراین حمایتهای درون خانه‌ای رو از اهل خانه باید انسان به خوبی بشناسه و اگر میتونه که اینها نمیتونن حمایتش کنن، باید درصد توجه و احتمال خطر رو در زندگی چکا کنه، به مراتب ببره بالاتر. یعنی اگه قبلا دقت میکرد که یه وقت چک بدون محل نگیرد، حالا باید 100 برابر بیشتر دقت کنه، مواد زمین بخورد. وقتی دقت نمی کنن، این عامل خودش میشه یک عامل بسیار خطر آفرین و گاهی اقتصاد در بیرون داره فشار میاره، بی تجربگی از داخل، هر دو با هم از درون و برون خانه رو چکا میکنن، متلاشی میکنن. این مصیبتیه که الان ما تو جامعهمون داریم. به بچه میگه بیا پلو دست خودم وایسه کار کن، میگه من با این همه درس خوندنم، با این نمیدونم گردن کلوفتی بیام برم باشم شاگرد بابام بشم، برم جیب خور بابام به حساب بیام، دستمو میخوام تو جیب خودم بکنم. اینقدر این گردن کلوفتی میکند، اون چنان غرور داره که فکر نمیکنه که این پدر علاقه به او داره. میگه بیا کارو یاد بگیر، یه مدتی کار کن، تجربه کسب کن، تجربیاتمو بهت منتقل کنم، به ضیافه افراد دل تو خوش نکن، به نمیدونم مبلغ سنگین دل تو خوش نکن. یکی از این فروشنده های دم سبز میدان میگفت، قبل از این تخریب بود، میگفت تو خود فدکه هم هست، میگفت که ما دیدیم یه ماشین خیلی لوکس شیک آمد ایستاد دم مغازه، به حساب رو به روی مغازه، و آمد دیدیم یه لیست بلند بالا دستشه، آقا ببخشید با یه جلسه عروسی داریم، این چیزایی که میگم رو برای ما بیارید، روغن بیار، برنج بیار، نمک بیار، نمیدونم چی بیار، هی آوردیم و خوشحال شدیم که لیست حسابی، گفتیم امرو دیگه نونمون تو اون دل روغن نباتی قونی، تو روغن حیوانی 4 دست و 5. خوشحال شدیم و یه دستی هم به سویلامون کشیدیم که ببینیم روغن ها میشه کردش یا نه، دیدیم که بد نیست، ای آوردیم آوردیم آوردیم، دست آخر گفت که یه حلب دیگه روغن هم بیارید. دیدیم که خب این همه جنس رو بردیم، همه هم چیده رو پیشخون، ما رفتیم که حلب رو بیاریم، وقتی آمدیم گذاشتیم 20 کیلوی 17 کیلوی حلب رو روی دیم، دیدیم هیچی نیست، نه ماشینی هست و نه جنسی هست و نه طرف. با تکفزی که اگر نگاش میگردیم یه نمیت من قیافش میارزیم، یه ماشین هم داشت خیلی لوکس، گفت حساب کردم 500,000 تومن جنس رو بردن که بردن، نه شماره ازشون دارم، نه بیافاشون دیدم، نه چیزی. به خاطر چی فکر کردی که خب دیگه یه لیست به این بلند بالایی، تا ما رفتیم دیدیم که خلاصه و یه چشم به هم زدن، اساسی رو جمع کردن، خودش و خانومش هم تو ماشین نشسته بود، چطور اینا رو گذاشتن که این ماشین در این فاصله یه چند مرسی ترجیح بودن و رفتن که رفتن. خب 4 تا مشتری پوزا رو اینطوری به طور آدم بخوره، ضرب کمتر از یه سال میلیاردر میشه، اما بله از در عقب اتوبوس باید پیاده شه. این همه ضرر میگه میشه که واقعا محتاجه، خب چه بکنه؟ این از کجا تجربه داره؟ یا از کجا میدونه که یه همچه خطری ممکنه برایش پیش بیاد و باید یه نفری به این داشته باشه که به صورت ناشناس ولی به صورت مشتری منم بایستادم چشمی مواظب باشه یه وقت کلا سرش نگذارن. در تهران جواهر فروشی چک رو از طرف گرفته، خیلیه واقعا بهتابه، گفته آقا شما این جواهرات روز همینجا باشه، برید تو بانک بپرسید ببینید پول هست، من مشکلی ندارم، و میخواید تلفن کنید، میخواید برید اونجا بپرسید برگردید، سرویس اینجا هست بیاد بتونید ببینید. رفته تو پس اتاق زنگ زده رو شماره که بهش داده بودن تو چک، زنگ زده آقا بانک فلان بله، فلان جاست بله، این شماره حساب چقدر حساب پول توشه؟
گفته مثلا 12 میلیون تومن نقد الان توش هست، تو 12 میلیونش رو میتونی چک بکشی. این اومده نگاه کرده 10 میلیون چک و 2 میلیون دیگه هم حالا هست. خبه؟ بعد رفته جنس رو داده 10 میلیون تومن دید، داده شاگردش فرستاده که برو تو بانک بگیر. رفته گفته آقا 12 میلیون یک چک 3 دقیقه قبل آمدن گرفتن رفتن، طرف کجاست؟ آدرس ازش نداری. چطور شما دست چک دیگه دارید که آدرس ازش نداری؟ این آقا پریروز آمده 12 میلیون گذاشته توی حساب، گفته حالا من میرم مدارکمو در میدارم میندازه تو حساب، میخوام چیز بخرم بتونه 3 دقیقه قبلا 12 میلیون تومن از تو حساب در آورده رفت 10 میلیون تومن. چه بکنی؟ چطوری این بازار رو میتونید کنترل بکنی؟ چطور میتونید درآمد پیدا کنید؟ طرف میگه من هر چه حساب میکنم، من میگه در 10 میلیون چقدر سود گیر من میاد که من بخوام 10 میلیون تومن ضرر بدم؟ امروز دزدی ها شده دزدی های بی‌نظیر، با تمام پوت و فنی که تو دانشگاه بین‌المللی سرقت داره یاد اینا داده میشه. دیگه فیلم سینمایی نشونشون میدن، نمیدن سیدی دیدش نشون میدن، از ماهواره دارن میگیرن، کاری نیست که یاد اینا ندن. هر روز یعنی فرد تو کار جدید یاد میگیرن اینا که اگر شما با دیروزیش هم بخوایی مقایسه کنی و هم نمی کنه. اونقدر عجیب میدوندن یه از حساب نداره. طرف شب خوابیده تو خانهش، جره ثقیل آوردن بیرون خونه، سر جره ثقیل رو بردن داخل خانه، ماشین رو از تو خانه با جره ثقیل بلند کردن رفتن، در خونه هم بسته، نه آژیر کشیده نه در رو باز کردن. صبح طرف آمده در کلید و ماشین رو باز، ماشین نیست. تعجب واقعا آدم بودش میداره چیه. رئیس پاسدان یه نسبت 11 شب اومدن دو نفر زام و فریاد با زن و بچه اومدن توی کبیل ترین جی خود یاد آقا چه خبر چه دونه این بشینی سر جا تو. آقا من این خانه رو خانه از این آقا خریدم، قرار دادم به هم کردیم، من قرار دادیم امضا کردیم، همه کارو جمع شده، بنام به این آقا امروز خانه رو خالی کنه تعبیر من بدهم، من هم دستم اساسیم و برداشتم و بردم تو کامیونه، میخوام برم تو خانه. این آقا اساسیشون نه نبرده، داد فریاد چه بکنیم؟ آقا من نمیدونم، من اساسیم و گذاشتم باید جاگیرش کنم، هیچ جایی هم ندارم برم. خب من چی با کنم به عنوان کلانداری ما چی باید بکنیم؟ آقا راست میگه بله ببخشید نتونستم، ماشین گیر نیوردم اساسیم رو ببرم. یارو گفته آقا من پول کامیون رو میدم، تلفن بزنید کامیون بیاد اساسی آقا رو بذاره توش، من اساسی ما میخوام بذارم و بعد چکا کنید منو راحتم کنید، تحویل من بگید خانه رو، خانه رو تحویل من بگید. میگه ما معمول از خودمون گذاشتیم، کامیون رفتیم گرفتیم، اومدن سر یخچال رو بگی، سر تلویزیون رو بگی، سر کمد رو بگی، سر بوفه رو بگی، اساسی رو داری کامیون کردیم که آقا بیاد بریم، این آقا میخواد اساسیش رو خالی کنه. بعد هم گفته من کارگر گرفتم خودم اساسی رو خالی میکنم. این کامیون از این ور رفته است، ما هم گفتیم خب دیگه خونه تحویل خودت، هر چون سلام میدونی بعد دو صبح میدونی دارن تو سرشون میدونن آمدن تو کنم کنم چیه؟ خونه ما خالی کردن بیشن چی خالی کرد؟ به خونه می کنجاد آزه خالی ایجاد دیگر همون خونه که ما رفتیم کمک کردیم یخته به تلویزیونش جاوزه کردیم، خونه رو خالی کردن، دو تا کامیون جنس و از دو تا خونه مختلف برداشتن و رفت از که رفت کرد. چه باید کرد؟ وقتی میگه بهش میگه پادست خودم وایستو یه مقدار تجربه کسب کن، خیال میکنه که حالا به غرور آقا باید در بخوره که بره پادست باباش وایسته کار کند. نه من خودم راه و رسمشو بلدم، بسم الله میرم یه موبایل فروشی میزنم، فردم تمام موبایلمو بردم و خوردم به خلاص شد را میام دست از خود درازتر بابا بله زمین خوردم چیکار کنه؟ یا بهم کمک هم کن دوباره را بیوشن. اگر نتونه روی حمایت ها حساب باز کنن، چرا؟ چرا تشکیل زندگی میخوایی بدی؟ در روی یک بنای صحب تفاهم. حالا اگر بنا شد اعضای خانواده یک دیگر را از نظر حمایتی تأمین میکنن، از نظر موقعیت اول هم کاملا مورد اطمینان هم. دومین مسئله عکس نیست، یعنی فرزند باید پدر و مادر را حمایت کنند. پدر و مادر عمرشون رو در راه چی صرف میکنند؟ حمایت از فرزندانشون. خب حالا آخر عمره، آیا پدر و مادر میتونن روی حمایت فرزندشون حساب باز کنند؟ آیا واقعا این فرزند حاضر اگه پدر خدای ناکرده مریض شد افتاده شد بیاد پدر مادرش رو نگهداری بکنه؟ ما میگیم چرا دائما در بین مردم ناراحتی و فشار روحی و روانی و مشکلات اینطوری به وجود میاد؟ خب طبیعیه یه پدر استرس اینو داره که اگه من یه روز تو خونه خوابیدم آیا فرزندانم با من چه میکنم؟ دائم داره خبر میشه من از دیگران که پدرشون رو گذاشتن زادگیه، پدرشون رو گذاشتن این من بهدیسی، مادرشون رو بردن بیرون از خانه. چه بکنیم؟ یه خانواده که اساس و شالوده درونیش دائما در معرض خطره، تشکیل خانواده دادن برای همه کس امکان پذیر نیست. و لذا میگوین که مسئله عوامل برون خانگی یکی از مهمترینش توجه به جایگاه خانواده است. درک موقعیت و جایگاه خانواده از سوی اعضا اولین گام در تنظیم روابط. هر یک از افراد باید به هدف اصلی خانواده که سکونت اهل آن است توجه داشته باشد. خونه برای چیه؟ برای یه آرامش درش باشد. اگه هر کدام سبب ناراحتی رقیه بشوند سلب آسایش همو بخوام بکنن، دیگه این خونه میشه جهنم، یه خانه نیست. یه مقداری دقیق‌تر بریم جلو، میگیم باید توجه داشته باشن اینها که هر گونه فشاری که بر این خانواده وارد بشه در سرنوشت فرزندان اونها هم اثر میکنه. حالا چند تا آیه از قرآن بشنویم. آیه اول رو خدا در سوره مبارکه فرقان آیه 74 بیان کرد. میفرماید والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. انسان‌های مؤمن کیان؟ اونایی هم که میگن خدایا ما همسرانمون و فرزندانمون را نور چشم ما و روشنی چشم ما قرار و ما را به عنوان پیشوایان متقین و پرهیزکاران مقرر کن. یعنی چه؟ یعنی هم ما میخواییم نور چشم هم باشیم، هم میخواییم امامت و پیشروی برای بقیه رو داشته باشیم. زمان امر دیگران بیفته دست ما، هاشیم الگو، مردم از ما الگو بگیرن. در سوره مبارکه فرقان 12 تا ویژگی برای بندگان شایسته خدا خدا ذکر میکنه. الذین یمشون علی الارض هونا هما و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. به ترتیب میده تا میرسه به اینجا که انسان مؤمن خانوادش براش مهمه. انسان مؤمن میگه خانواده سرمایه گذاری میخواد بکنن، بنابراین وقتی آدم برای خانوادهش احترام قائل باشه سعی میکنه یه خانواده تشکیل بده. که اگرچه خوب دقت کنید که من در خلال بحث که مطرح میکردم بعضی از سروران من نامه رو نوشتن، منم خواندم دیدید که آقا چرا شما این مسائل رو مطرح میکنید. میخوام بگم که اگر یه خانواده متزلزل به وجود میاد برای اینکه اصول اون خانه خانه نیست، اصول نیست. وقتی یه آدمی برای شهوتش دنبال خانواده تشکیل دادن میره، بعد از اون که شهوتش بهش توجه شد چون کنه؟ خانواده شما ها میکنه. اونی که برای زیبایی طرف ازدواج میکنه تا زیباتر از اون پیدا کرده زیبایی اون تحت تاثیر قرار گرفت رها میکنه. اونی که به خاطر جنبه های دنیایی داره خانواده تشکیل میده، وقتی به جنبه های مادی رسید اونا رو بل میکنه میرن. اما اونی که خانواده را به خاطر خانواده میخواهد، هم اون چیزهایی را که دیگران دارن بهش میرسه، یعنی الا و نابود. این هم همون مسئله یه ارزای غرایز توش هست نیست. وقتی خانواده رو به خاطر خانواده تشکیل داد، توجه به میل و شهوت جنسی درش هست. از اون گذشته مسئله اقتصاد هم هست، همه دارن کار میکنن برای که زندگی اداره بشه، اخلاق هم میاد، عاطفه و محبت هم میاد، عشق هم میاد، حمایت هم از همدیگه میکنن. چرا؟ برای اینکه مداد اینه که این خانواده بماند. وقتی همه دارن تلاش میکنن خانواده بماند، مطمئنن همه خواسته هاشون برآورده میشه، اضافه تر هم دارن. ولی زمان میگیم اهل بهشت رو خدا میفرماید طبقه اول میشه هست، فقط طبقه اول نمیذارم که برید طبقه دوم. اونی که تو طبقه دومه از واقعه طبقه اول داره چه میکنه؟ استفاده میکنه. در این حال رو طبقه اول هم اشراف داره. تو میرسه طبقه هشتم انشاءالله، اونجایی که من و شما باید بله مواظب باشیم را سرمون به طاق بالایی نخوره دیگه. میدون هشتم آدمی که تو طبقه هشتم حد طبقه پایین هم چه؟ میتونه بیاد دیگه. هر کدوم از طبقه ها رو خواست طبقه میده، یالا آسانسور اینجا نگاه داریم، میخوام طبقه پنجم رو ببینم. طبقه هشتم جا بری شما بری جلو، پس همه سر اختیار شما. میرن تو اعراف اون بالای بالای بالا همه چیز رو میبینن. آدمی که خانواده براش اهمیت بیدازد بیدش میاد، شهبتش ارضا میشه، عقایدش محکم میمونه، بشاره های بیرونی نمیتونه اینو بشکنه بش. ولی زمان میفرموید ضربت با مثلا کلمتا تجربه که شجرت این تجربه اصلها ثابت و برعها فستما. یه خانواده خوب مثل یک درخت خیلی عالی میمونه که ریشه هاش تمام زمین چه پخش کنه، تنه یه محکم دارد و داره روش میکنه میره بالا. هرچی این درخت بره بالا باز هم بله جای روش داره. هر زمانی هم شما خواستید یه میوهشو میتونید توتی و کلها کلها اینم به ازن ربده ها. اما مثلا چره مثلا خبیثه که شجرت خبیثت نیچ پستن من فوق الارض فما لها من قرار. خانواده که مثل خار میمونن که ریشه یه ذره تو خاک گیر کرده، تا یه مقدار آب بهش نرسید و یه باد تندزدی چون کنه این خار از این ماسه ها در میاره، شروع میکنه قلطوندن و اونجا میداره که درش میخواد. ریشه میخواییم ما خانواده رو میخواییم برای اینکه خود خانواده بمانه. اگه اینطور آدم به زندگی نگاه کرد، اگه خانواده براش اینطور مهم بود، وقت از دست دادن یکی از اعضای خانواده براش واقعا مشکلی. اگر خدا نخواسته یک حضور به این خانواده شد، همه میبینی دستشون رو به هم میدن نگذارن این خانواده بپاشن. فرق نمی کنه با اون خانوادهی که میگه به من چه برادرم میخواست حواسش رو جمع کنم، اون میگه آقا برادر من هست یا نیست؟ که عضو دیده در داور از روزدار دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از نهمت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند. آدمی خب زمین خورده، تجربه نداشته، تقصیر ما هم هست، ما باید حواسمون رو جمعش میکردیم؟ نکردیم. ما باید یه مقداری قوی‌تر باش برخورد می‌کردیم. اون وقتی می‌گفت من خودم سرم میشه، تو گفتی نه خیر، خودم نه سرت میشه نه پاد میشه. جلوش وای می‌سادیم اون موقع. حالا رفت شکست خود، بلایی که سرمون آمده حالا باید چیکار کنیم؟ برای اینکه بدتر نشه از یالا میشیم دور هم. بله من فرشمو می‌پوشم، اون تلاشو می‌پوشه، اون یکی نمی‌دونم خونه‌شو راه می‌ذاره، اون یکی ماشینشو می‌پوشه. سعی میکنید دوربت جمعشون کنیم آقا ببخشید حالا اینطور شده، این مقدار شما میگیرید این مقدار شما میگیرید، دعوا رو حل میکنید. بهتر از این که بره با یه موش پاچاقچی توی زندان همنشین بشه، فردا بیاد بیرون ببینید چاقوکش از تو زندان آمده بیرون. ما برای چی مهمه واقعا؟ تو خانواده این به اساس و تحکیم خانواده برای اون مهم است. یه نه فقط بخواهیم اسمش بوده که من فرزند فلانی هم بلا بشون یه قبر بابات کجا سوزه بارو نمیدونم اون روزا که باقی رزوان نرو میگفتن تو یه تخت پولاد درد میشونه. خب حالا کنه تخت پولاد به نظرم طبقه 13 همه بله باقی رزوان قبر بابات هم دیگه نمیدونم کجا آدرس میخواد پیدا بکند نمیتونه. گسستگی خانواده ها تا کجا سلوات دیمه این کنید در مجموعه مطالب این ده شب من میخوام یک نتیجه بگیرم با اون اینکه چون بحث ما مسئله تحکیم خانواده در آموزه های قرآنی میخوام بگم بیایید برای رضای خدا اصل خانواده رو قرار بدید و باورمون بیاد که خانواده جایی و جایگاهی که تمام ارزش ها میتونه ازش نشأت بگیرن. پس اصلش را حفظ کنید و برای تداوم و تحکیم اون دست آسین بالا کنید. به خانواده بگید یک اصل نگاه کنید تا از اصل نیفتید. خدایا به آبرو و عظمت انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدهیم ما را در به وجود آوردن یک خانواده اصیل پاک و سالم موفق بدار. خدایا زندگی ما را و مرگ ما را آنچنان قرار بده که خودت آن را میپسندی.